أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنغاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. خب امروز الحمدلله بهرمند شدیم از فیض بیانات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، که با محوریت تحول مواردی رو حضرتشون اشاره کردن که خیلی هم مهمه و تصریح هم کردن این که ما الان راجع به این موضوع با هم صحبت میکنیم، فقط نمیخوایم بیان خصوصیات کنیم، بلکه میخوایم درس بگیریم و امروز نیاز اساسی جامعه اسلامی ما به این تحوله. در بخش‌های مختلف نمونه‌ای هم مثال زدن، در بخش‌های اقتصادی، آموزشی، سیاسی، فرهنگی نمونه‌هایی رو ایشون ذکر کردن. وقتی امام مسلمین در تبیین جایگاه حضرت امام تفاوت داره، وقتی ما می‌خوایم یه حرفی بزنیم یه گوشه‌ای، حالا به اندازه بضاعت مزجاتمون از حضرت امام، ما از پایین نگاه میکنیم، ولی وقتی خلف صالح ایشون میخوان به این جایگاه اشاره کنن، خیلی نگاه تفاوت میکنه، چون این مسیر مسیریه که ادامه داره، مسیر تحولی که حضرت امام به توفیق الهی تونستن ایجاد بکنن همچنان ادامه داره تا امروز الحمدلله مستدام ادامه داشته، از این به بعد هم بناست ادامه داشته باشه. و بعد توقع خودشون رو حضرت امام، امام فعلی مقام معظم رهبری، از امت، از نخبگان، از انقلابی ها، به ویژه از جوانان، امروز خیلی شفاف و روشن عنوان کردن. اول بیانشون هم تصریح کردن حالا به این که چه به چه شکلی این جلسه سالگرد ارتحال حضرت امام برگزار بشه، الان توی این موقعیت فعلی خیلی مهم نیست، مهم اینه که حضور امام. این اشارات آقا خیلی اشارات دقیقیه، مهم اینه که حضور امام، به ویژه حضور معنوی حضرت امام، فکر امام و انگشت اشاره امام رو در ارتباط باهاش گفتگو کنیم. حضور امام، حضور معنوی امام، فکر امام که همون قبلا فرموده بودن مکتب سیاسی، انگشت اشاره امام. یه جمله ای رو آقا قبلا فرموده بودن که امام یک حقیقت زنده است، همیشه زنده است، الان به صورت مصداقی این حیات رو دارن بهش اشاره میکنن. پس وقتی مقام معظم رهبری مام فعلیمون راجع به تحول در جامعه صحبت میکنن، یعنی همون موضع 100% زنده، پویا و فعال حضرت امام. از تحول هم دم زدن و بعد حالا شقوق مختلفی که به اسم تحول ممکنه که بعضی بهش بپردازن به اون هم اشاره کردن. تحول درست رو معنا کردن، تحول نادرست رو هم معنا کردن. خیلی دقیق بحث امروز یه بحث 100% کاربردی و عملیاتی بود و انصافاً معلوم بود که حضرت ایشون کار تحقیقاتی علمی دقیقی روی این بحث کردن. حالا یه وقتی ما بالاخره یه مجموعی از روایات رو آدم مرور میکنه، یه بحثی رو آماده میکنه، یه وقتی هست نه، در مقام سخنرانی نیست، در مقام نشان دادن نقشه راهه. حالا اینکه مراسم امسال متاسفانه ازش محروم موندیم، در حرم امام استفاده بکنیم حضوراً از محضر ایشون، که البته پیشنهادی هم به ایشون شده بود، یعنی بعضی گفته بودن اگر مثلا شما اجازه بدید ما همین صحبت‌های شما رو مثل همون بحث‌هایی که سید حسن نصرالله دارن، اجتماعی جمع میشن بالاخره در یه سالونی، در یه محوطه‌ای، بعد از طریق تصویر و اینها آفرموده بودن نه خیر، شأن جلسه حضرت امام اصلا این نیست که تغییر کنه، یا با همون عظمت و جلال باید برگزار بشه یا نه. این موضع خیلی موضع مهمیه. خب البته ما تو هیئت الحمدلله توی این 32 سال یک سالم نبوده که مجلس برای حضرت امام نداشته باشیم، طبق جلسات ثابتمون فقط توفیق تشرف حرم امام هم داشتیم که امسال متاسفانه محروم موندیم از این زیارت. امیدواریم انشالله خود دوستان یه عنایتی بکنن، یه فرصتی رو یه وقتی بذارن، حالا تو این ایام یه مقداری جلوتر بریم، فضا مناسب تر بشه، حتما این حضور هم لازمه. فأتوهم و زوروهم و سلموا علیهم، دستور داریم ما به زیارت این اولیاء خدا، دستور از رسول خدا. خب پس بحث امروز حضرت امام کاملا بحث کاربردی و دقیق، به ویژه برای دوستان جوان، به ویژه برای دوستان جوان، خصوصا این که حضرت آقا اشاره‌ای که کردن این بود این تحول مال دوران انقلاب حضرت امام نبود، ایشون در دوران جوانیشون یه چیزی حدود دهه 30 از عمر مبارکشون این تحول رو اون روز رقم زدن. اگر بناست درس بگیریم، دوستان جوان به ویژه درس بگیرن، این نکته خیلی نکته دقیقیه. یه نفر در سن 30 سالگی، البته ایشون در سن 30 سالگی جایگاه علمی خیلی رفیعی داشتن، میدونید تو دهه، تو همین دهه 20 و دهه، تو دهه 20 ایشون مجتهد شدن، مقام علمی بالایی داشتن، از همون ابتدا هم قوی وارد، یعنی عمیق مسئله فقه جعفری رو بهش رسیده بودن. رجب ولایت فقیه، البته مقام معظم رهبری یه تاریخ 1000 ساله رو گفتن، من خودم از 1000 ساله بودنش اطلاع نداشتم، تا حدود 400-500 سالشو پیدا کرده بودیم یا بعضی از منابع دیده بودیم، ولی ایشون فرمودن بحث ولایت فقیه، بررسیش، بحثش، گفتگوش یه تاریخ 1000 ساله داره. البته علال قاعده این برمیگرده به بعد از دوران ائمه معصومین علیهم السلام و همون دورانی که حضراتشون نوابی رو داشتن و از طریق نوابشون اداره میکردن. خب بحث تحول، این که انسان یه انسان تحولگرایی باشه، از دوران جوانی کلید میخوره و بعد شما میبینید این روال ادامه پیدا میکنه. امروز یعنی دهه 30 حضرت امام رو شما حساب بکنید تا امروز چند سال میشه؟ 40 سال این طرف، حدود 50 سالم اون طرف، 90 سال تب تحول رو در یک جامعه یک نفر بتونه ایجاد بکنه. این چه قدرتیه؟ 90 سال، 90 سال، یه انقلاب 90 ساله کی سراغ داره؟ این رئیس جمهور فعلی چند سال پیش توی جلسه، توی این سالن سران معلم ها رو که جمع کرده بود، یه حرفی زد، گفت آقا انقلاب 1 ماه 2 ماه 3 ماه 1 سال 2 سال انقلابیگری، دیگه انقلابیگری تا کی؟ دیگه باید این شما معلم ها مواظب باشید که دانش آموزا برن سراغ انقلاب اسلامی، نه سراغ اسلام انقلابی. چون اگه بگی دانش آموز بگی اسلام انقلابی، این هر وقت به اسلام فکر کنه باید به تحول در اسلام فکر کنه، یعنی قدرت تحول در اسلام باید فکر بکنه. انقلاب یعنی این دیگه، یعنی تحول، منقلب شدن، دگرگون شدن. صریحانشون گفت برید سراغ انقلاب اسلامی، نرید سراغ اسلام انقلابی. دانش آموزا رو نگذارید. سال فکر میکنم 90 و اگر اشتباه نکنم 94 بود، 95 بود. خب این چقدر تفاوت داره. یه نسل به این باور برسه که در متن تحول دگرگونی جامعه بشری قرار داره و مؤثره. مقام معظم رهبری وقتی از 30 سالگی امام و تداوم این حرکت تحولی صحبت میکنن، یعنی این که شما جوانان امروز برای متحول کردن امور در همه بخش ها، چه تو کشور اسلامی، چه در سایر کشورهای اسلامی، چه در سراسر دنیا، شما یه پشتوانه بسیار محکمی مثل مبانی اندیشه حضرت امام دارید در این نظام تحول. یعنی اعتماد به نفس، خود باوری، قدرتی که امروز مقام معظم رهبری به جوانان بخشید شاید در طول این 42 سال بی سابقه بود. و یه وقتی هستش ایشون همیشه راجب پویا بودن، پیشرو بودن، پیشران بودن جوانان صحبت فرموده بودن، اما این که بیان شما جوانان رو مقایسه کنن با حضرت امام، بعد بیان شما الان باید از جوانی حضرت امام درس بگیرید. حالا کی داره این حرفو میزنه؟ خودش امام مسلمینه. وقتی ایشون صحبت میکردن، من یه بار پیش از ظهر شنیدم، البته اون موقع چون اینجا دوستان مشغول کار و اینها بودیم خیلی دقیق گوش نکردم، دوباره عصری رفتم از جزئی نشستم گوش کردم. خیلی نگاه ایشون نگاه خاصیه. وقتی امام مسلمین داره به جوان جامعه میگه شما در همین عالم تحول، که البته ایشون گفتن مردم ما، ولی خب معلومه مردم ما یعنی خود ایشون، که فرمودن مردم ما این تحول رو تو بخش‌های مختلف همچنان حفظ کردن، این قاعده تحول و انقلاب رو، مثلا تو علم، تو جاهای دیگه همه اینها میدونید مدیون آغاست دیگه. تو دفاعی مدیون خود مقام معظم رهبریه، تو علمی مدیون خود مقام معظم رهبری، پزشکی، نانو، هسته‌ای، همه اینا مدیون خود ایشونه. شخص ایشون اگر مقاومت نمی‌کردن این اتفاق در دولت ها نمی‌افتاد. دیدیم چه بلایی با برجام سر فضای هسته‌ای آمد. آقا که این جمله رو میگفتن من یاد اون آیه شریفه افتادم که مربوط به جوانان ایرانیه، چند آیه است. یکیش به اسنا علیکم عبادن لنا اولی بأسن شدید. ببینید به اسنا علیکم عبادن لنا اولی بأسن شدید که امام باقر و امام صادق بفرماد جوانان ایرانیان در آخر الزمان، یا در آیه قرآن ان حزب الله هم الغالبون باز در تفاسیرش بشه جوانان ایرانی، یا من یرتد منکم عن دین فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. سخنرانی امروز آقا نکردن در اصل، یک حقیقتی رو باز کردن و تبیین کردن، یه بیانی خود ایشون هم اتفاقا تصریح کرد که من نمیخوام همینجوری وصف امام بکنم و بگم امام این خصوصیات داشت و رد شیم. الان جوان امروز این حضرت امام مقام معظم رهبری یعنی امام مسلمین توقع داره یک جوان تحولگرا، خیلی این جمله باز دقیقه، هم تحول خواه هم تحول زا، یعنی هم جوان باید مثل حضرت امام طالب تحول باشه، مطالبه کنه تحول رو. مثال زدن مثلا تو حوزه اقتصاد، اقتصاد وابسته به نفت نباشه، تغییر کنه اقتصاد ما، تغییر کنه. تو بحث برنامه و بودجه آقا مثال زدن، نگاه تو برنامه بودجه اساسا عوض بشه که قبلا آقا فرموده بودن، متاسفانه در برنامه امسال اصلا این نگاه آقا دیده نشد و حالا با این شرایطی هم که پیش اومد سریع امضا شد و رفت، حالا با خود ورود خود مقام معظم رهبری، برای اینکه بیشتر از این نمیتونست جامعه معطل بودجه بشه، در مجلس قبلی بسته شد. ببینید هم تحول خواه باشه یعنی مطالبه کنه، خب آقا نظام آموزشی باید تغییر کنه، ما تا کی باید درس هایی بخونیم که برای ما فایده عملی نداره، ما رو نمی سازه برای آینده که ما بتونیم آینده رو بسازیم. خب اینه دیگه، شما الان ببینید اتفاقی که در آموزش و پرورش افتاده چه اتفاقیه، خیلی عجیبه. کاری ندارم، درسته یه مسئله حالا بهداشتی این چنینی پیش اومده، ولی غالبا رها کردن بسیاری از آقایون معلم و فرهنگی ها رها کردن دانش آموز رو، بعضی ها مجاهده واقعا جهادگونه دارن کار میکنن، ولی چند درصد دارن جهادگونه کار میکنن؟ همین امتحان های بچه ها رو آدم مطلع میشه، تو همین قوم خودمون بچه های خودمون که میرن برای امتحان، یا آقا کتاب رو باز کن بنویس پشت برو. خب این یعنی چی؟ خود بچه ها میگن دیگه، میگن اونایی که اصلا هیچ وقت نمره خوب نمیگرفتن همه الان نمره های خوب گرفتن، اونایی که نمره خوب میگرفتن نمره بد گرفتن چون حاضر نیستن تقلب کنن، چون ارزش قائلن برای محفوظاتشون. خب این رها میکنه. بعد هم یه مقداری که اعتراض میکنن دانش آموزا، میگن که خب مگه مثلا برای این میزان تلاشی هم که ما میکنیم مگه مثلا چقدر به ما میدن؟ راحت یه معلم چنان تو دل دانش آموز خالی میکنه. از اون ورم معلمین واقعا مجاهدی داریم که همه عمرشو داره میذاره، همه سرمایه زندگیشو میذاره. حالا تو این درس ها هم تحول خواه بودن هم تحول زا بودن، امام صرفا اعتراض نکرد به استکبار که آقا این چه حکومتیه، اومد حکومت تشکیل داد، تحول آفرین بود. امام اومد یک ملتی رو متحول کرد، واقعا نگاه ها رو عوض کرد. حالا نمونه ای از این تحولات رو حضرت آقا امروز تصریح هم داشتن، تحول در مردم نسبت به اون روحیه خمودگی و تسلیم که داشتن قبل از این، که حالا بزرگترها کاملا اینو واقفن. شما تو همین الان چند وقته، تقریبا 4-5 ماهه ما درگیر موضوع کروناییم، چه اتفاقی افتاده؟ بسیاری از مساجد ما باز هم که شده خلوته، شبهای قدر ما نسبت به شبهای قدر سالهای گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. با اینکه گفتن آقا با این پروتکل ها با رعایت این موازین بهداشتی میتونید برید برگزار کنید، پس کجان؟ ببینید 4-5 ماه یه پدیده ای هم به نام حالا بیماری، ولی حالا همه از بیماری میترسن. نه، چون همین مردم یه جاهای دیگه تو اجتماعات دیگه خیلی فعال، مترو بریم بیم چه خبره، تو بازارها بریم چه خبره، تو بازارشها بریم چه خبره. اگه قراری مردم بترسن، خب اونجا هم باید بترسن، پس چرا نمیترسن؟ شمال برید چه خبره؟ گفت دیگه اصلا این طرف کسی نیاد که دیگه نه ما ویلایی داریم نه اتاقی داریم، هیچی، همه پر شده. با این همه حالا تذکر که آقا سفرم نرید چه نرید، ولی افت کرد دیشب. آبا شهر دیگه، استان قم دیگه، استان قم محل خیزش انقلاب اسلامیه. آبا رجلون من اهل قم ید اون ناس الالحق، مردی از قم قیام میکنه. این حرف موسی بن جعفر علیه السلامه. چقدر تلاش کردن این آقایون، زحمت کشیدن شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که برای امام در قم برنامه گرفته بشه. اوضاع قم هم که نسبتاً در این بیماری الحمدلله الان اوضاع مناسبیه. خود آقای استاندار هم اومده بود توی فیضیه، دیشب نشسته بود تو مراسم. اما فیضیه چقدر جمعیت اومد، جمعیت مردمی که اصلا قابل گفتن نیست. از آیون علما چقدر اومد، با اینکه این جلسه جلسه عمومی بود، چرا نیومدن؟ خب ما دیگه 14 خرداد تهران هم که نداشتیم. با مسئولین برنامه صحبت کردم، گفتن ما پیشبینیمون تا 4 راه بیمارستان جمعیت بود. 4-5 ماه. حالا شما حساب بکنید یه نظام طاغوتی 2500 ساله حاکمیت سلاطین وابسته حقیر و خار چه ملتی میسازه؟ واقعا چه ملتی میسازه؟ چرا قم مقاومت کرد، نجف مقاومت کرد در مقابل حضرت امام که امام نکن، کسی نمیاد به تو لبیک، کسی نمیگه. واقعش هم روز اولی که امام اعلامیه داد 1320 کسی لبیک نگفت، طول کشید تا خرداد 42 طول کشید که امام فرمود دیگه تمام شد، دیگه قطعی شد فرج ما. انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، خرداد 42 بود، 20 سال پیشش امام انقلاب کرد. خیلی کار سختی بود، مردم پشتشون باد خورده بود دیگه، رها کرده بودن. تحول در نگاه به دین، مردم میگفتن دیگه بابا دین کارآمد نیست دیگه، بیا دیگه این محمد رضا کمر بسته امام رضا، ببین چی کار کرد. نگاه مردم نسبت به سلاطین جور و مستکبرین و قدرت ها و نگاه مردم نسبت به خود همین پهلوی هم امام، نگاه مردم رو متحول کرد. این کار ساده ای نیست، این کار خداست، فقط کار خداست. که حضرت امام میفرمود ما داریم میبینیم که یه دستی داره این انقلاب رو پیش میبره، اتفاقه خیلی عظیمی افتاده و از اون عظیمتر این که این اتفاق ادامه داره. الان بچه های شما پا میشن میرن کنار کاخ سفید، اونجا شروع میکنن مدح آل پیغمبر و رهبر انقلاب و فریاد زدن و شعار دادن کنار دیوار کاخ سفید با اون امنیت خاص اونجا. فقط مونده یه پرچم هم بالا سردر کاخ سفید بزنن، همین لسهاراتمون رو بزنیم اونجا دیگه، فقط همین مونده. کار عظیمیه. تحولی که امام ایجاد کرد، دوستان جوان شما دقت کنید، ما که تموم شد، ما نهایتش اینه که خدا رو شاکریم، دعا میکنیم، شما ها را بیفتید جلو پشت سرتون را میفتیم. مهم اینه که شما خودت رو جای امام ببینی. امام امروز از تو میخواد جای او باشی.
اصلا شخصیت روح الله رو کاری ندارم. امام جامعه از تو توقع داره به عنوان یک جوان که شون فرمودن این لازمه، توقع داره به عنوان یک جوان جای امام باشی، مثل امام بیاندیشی، مثل امام تحول خواه و تحول آفرین باشی. بابا شما برگردید تو دوران ائمه علیهم السلام ببینید یک کدوم از ائمه میتونستن چنین انتظاری رو داشته باشن؟ میتونستن چنین انتظاری رو داشته باشن از یارانشون، از شیعیانشون؟ تحول یه حرف خیلی خاص بود امروز بیانات آقا مقام معظم رهبری. امام در 30 سالگی یه یا علی گفت، یه دعوت به حق، و بعد مقاومت کرد تا این خواستن تغییر به ایجاد تغییر منتهی شد. بابا طرف جوون خوب حزب‌اللهی مشتی انقلابی، یه خود میره توی پایگاه مقاومت توی مسجدی کار میکنه، یه خود امام جماعت ممکنه یه کمی امنا، ممکنه یه کمی همسایه ها، حتی ممکنه بعضی از نمازگزارا یه مشکلات کوچو قر میکنه، میذاره میره، میگه من دیگه نمیتونم اینجا کار کنم. خب پس چی؟ تو گوشت هم نزدن، تازه تبعیدت هم نکردن، تهدیدت هم نکردن. ها؟ یه جوان 30 و خورده‌ای سال، خیلی حرف عجیبیه این. هم علما میگن بنشین جوان خامی نکن، هم مردم میگن حوصله داری یاسد روح الله، این هم مثل پدرش میمونه، سر نترسی داره، تا جونش رو از دست نده نمیشه. پدر اینجوری بود دیگه، جونش هم در این راه داد. مأمورین دولتی اون زمان ایشون رو کشتن، به قتل رسوندن، که حالا داستانش رو قبلا سالهای گذشته با هم مرور کردیم. الان امام مسلمین یعنی مقام معظم رهبری از شما میخوان، شما جوانان به ویژه و بزرگترهایی که آقا فرمودن هیچ وقت جدا نمی کنیم، بزرگترهایی که با روحیه جوان، با فکر جوان، با انرژی جوان هنوز دارن کار میکنن، آقا تحول ایجاد کنید، تغییر ایجاد کنید، باور کنید که امکان داره، باور کنید که امکان داره. تو انتخابات مجلس یه مقداریش رو شما دیدید تو خیلی از شهرها، تو همین شهر قوم خودمون هم همینطور شد دیگه. بعضی از تفکرها رو جوانها کار کردن، مردم نفیش کردن، دیگه سراغش نرفتن، اون چیز کمیه. تازه مردم اطلاع نداشتن چه اتفاقاتی هم پشت پرده افتاده بوده، ولی همین که دیدن، نه مثل این که بعضیا رفتارشون، نگاهشون با نگاه ولایت تغییر، ما اینو دیگه رأیش نمیدیم. خیلی از شهرهای 230 تا رأی از 260 تا رأی چیز کمیه، اصلا کسی باورش نمیشد. با یه گرایش خاص انقلابی، رأی قاطع، خب بس میشه. دولت فردا توقع امام مسلمین نه توقع خدا اینه، دولت فردا بشه دولت جوان حزب اللهی. شدنیه جوان حزب اللهی؟ بله شدنیه، چرا شدنی نیست؟ اگر جوان امروز ما تحول خواه و تحول زا باشه، تمرین کنه، یعنی بگه من علاوه بر این که مطالبمه، باید برای این مطالبه و تحققش قدم بردارم. آسد روح الله به هیچ کی نگاه نکرد، خدایا من نمیدونم چه گوهری در این وجود قرار داده بودی، چگونه او رو شایسته این مقام کردی، رجلون یک نفره انتقوم لله مسنو و فرادا، آوردی به میدان. خود امام فرمود، امروز مقام معظم رهبری میفرمودن که البته امام فرمود این تحول کار خدا بود. بله درسته کار خدا بود. بعد خود ایشون گفتن لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی هر قوه ای کار خداست. اینجوری اشاره کردن، ولی واقعا حضرت امام وقتی فرمودن کار خدا بود، کار خدا بود. ما تو روایات خیلی دیدیم جاهایی که خدا می فرماد بنده من به این نقطه از عبودیت برسه، به این نقطه از عشق و محبت برسه، من خدا میشم زبانش، من میشم زبانش، یعنی با من حرف میزنه، با من نگاه میکنه، با من حرف میزنه، با من نگاه میکنه، یعنی اونه میبینه، خداست که داره میبینه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. کلی از آقا نشنفیم رد شیم، هر کدوم از این فرازها رو باید کلی میشینیم راجبش فکر کنیم. خب یه جوان چجوری میرسه به یه نقطه‌ای که حول و قوهش رو خدا به حدی قرار میده که آرزوی همه انبیاست. همه انبیا میخواستن جامعه این کارو بکنن، نتونستن، نشد، راه نیومدن مردم. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدا به وسیله مؤمنین این امام رو تایید کرد. چرا به وسیله مؤمنین امام رو تایید کرد؟ به همون دلیلی که به وسیله مؤمنین رسول الله رو تایید کرد. چند سال پیشتر آقا معظم 96 بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم، 96 اگر اشتباه نکنم، آقا راجب تحریف صحبت کردن. هنوزم دست بر نمیدارن راجب تحریف، تحریف شخصیت حضرت امام. هان اینجوری باید نگاه کرد به امام. امام یک تحولگرا، تحول خواه و تحول آفرینی بود که هنوز هم انگشت اشاره اش جوانان امروز و فرزندان امروز رو این گونه تربیت میکند اگر ازش درس بگیرن. یعنی امام زنده، این دیگه قاب عکس نیست، یعنی امام زنده، این یعنی شجره طیبه‌ای که توتی اکلها اکلهین به ابن ربا، همیشه برکت داره. مطالبه مردم رو امام عوض کرد. با حضرت عباس ما زمان طاغوت زندگی میکردیم، اون موقع مردم چند درصدشون به استقلال فکر میکردن، اصلا فکر میکردن میتونن زندگی مستقلی داشته باشن از جامعه جهانی. امروز رادیو معارف یه برنامه ای داشتیم، یه عزیزی از همون مجریان کارشناس رادیو معارف تو برنامه صبح یه خبری رو گفت، خیلی برام جالب بود. پژوهشکده بررسی مشکلات جهانی شدن در روسیه، یه کمی دقت کنید به این جمله، عنوان پژوهشکده رو ببینید، پژوهشکده بررسی مشکلات جهانی شدن در روسیه، میخوایل نمیدونم کی چی اسمش چی بود، بلا اسمش ادم نمونده، اون مهم نوشتم البته آدرسش رو، برم سراغش دیم. خیلی خیلی از بلاییه، دین و دیانتش رو نمیدونم، ولی خیلی میفهمه، خیلی خوب فهمیده پیام انقلاب. بعد اون راجع به امام صحبت میکنه، بعد میگه امام یکی از کارهایی که کرد این بود که کشورش رو رسوند به نقطه مطالبه استقلال. حالا با ادبیات خودش داره میگه، اون با ادبیات روسیش. امروز آقا اشاره کرد تحولی امام در مردم ایجاد کرد که مردم استقلال خواه شدن. ما میخواییم مستقل باشیم از سه قدرت امریکا، شوروی، اسرائیل. ما میشود مردم اینو خواستن، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال قبل از آزادی هم مردم فریاد که باشش جون دادن، باشش خون دادن. بعد اون وقت جمله رو ببینید، یه روسیه است، اصلا نه باورهای دینی ما رو داره، نه قرآنی که ما داریم میخونیم که توش نوشته لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا رو خونده. به این اصلا کاری نداره. یه حرف استقلالی رو از انقلاب اسلامی شنیده، بعد اومده بررسی کرده این پدیده جهانی شدن یعنی وابسته کردن همه کشورها به امریکا و این غلطه. اومده پژوهشگاه علمی براش تشکیل داده که ما در کشورمون چگونه با پدیده جهانی شدن مبارزه کنیم. این کشور روسه. بعد شما تو مجمع تشخیص مصلحتون تو دوره ریاست همین آقای رئیس جمهور توی تحقیقات و مطالعاتش کتاب ایران و جهانی شدن چاپ میشه. عمامه به سر، مجمع تشخیص نظام، مصلحت نظام، و بعد این کتاب چاپ میشه. دکتر سریع‌القلم که بحثشو قبلا کردیم، و بعد میره دست مسئولین و اهل فکر و برنامه‌ریزها و طراح‌ها که بر اساس این کتاب اقتصاد بنویسن، سیاست بنویسن، فرهنگ بنویسن. خب امام چی؟ اسلام هم نه، امام چی؟ انقلاب اسلامی چی؟ تا بگیم اسلام، خدا، قرآن، میگن آقا اینا یه امر شخصیه. امر شخصیه؟ پیغمبر اکرم برای شخص خودش سرش درد میکرد انقلاب کنه؟ عزیزانش همه کشته بشن؟ خودش هم به شهادت برسه؟ ولی حالا انقلابه دیگه. آقا روس که دیگه اسلام و اینا سرش نمیشه. یا آقا این پدیده جهانی شدن، جهانی یعنی چی؟ یعنی همه جهان از یک فرهنگ، همه جهان از یک اقتصاد، همه جهان از یک سیاست، همه جهان از یک امنیت، همه تحت فرمان جهانی شدن، همه تحت فرمان یک نقطه فرماندهی باشن. اونم کجا؟ امریکا، لابی‌های صهیونیستی. بعد شما کتاب اینجا میدید بیرون، تو این کتاب نوشته آقا اصلا نوشته دیگه، خوندم براتون اینجا نوشته استقلال مال دوران اول انقلابه دیگه، حتی نباید راجبش فکر کنی، معنا نداره حاکمیتی مستقل باشه. حالا صحبت‌های مقام معظم رهبری رو ببینید منظورشون چیه. نگاه مردم رو عوض کرد. هیچ کس کف و هورا نکشید. الا اون 4-5 نفری که جمع میکنن گاهی اوقات تو سالن‌های همایش ها، به اینا نگاه نکنید. اونا هرچی اینا بگن کفه رو میزنن. ملت کف و هورا برای اینا نکشید وقتی گفتن آقا برای اینکه از نجات پیدا بکنیم باید بریم سرمایه گذاری خارجی بکنیم، سرمایه باید از بیرون بیاریم که ما اقتصادمون بتونه سرپا بشه. ما مشکل اقتصاد داریم که نمیتونیم در داخل. بعد آقا فریاد کشید فرمود ابی نداره از بیرونم سرمایه بیارید، ولی اصل رو بذارید به اتکاب درون، تولید ثروت و سرمایه در داخل. امسال شد جهش تولید، سالای گذشته هم همینجور جهاد اقتصادی. تحول یعنی این، یعنی دل مردم، نگاه مردم تغییر پیدا بکنه. نه جمهوری، آقا راجب جمهوری اسلامی امروز گفتن، نمونه امروزش رو یک ساعت قبل از بیان آقا ما تو رادیو بحثش رو کردیم راجب شوروی. بابا راجب یمن شما بگو، راجب بحرین بگو، راجب مصر بگو، راجب تونس بگو. ما نمیخوایم وابسته بشیم. چقدر بر علیه این کسی که اومد رئیس جمهور مصر شد ملت فریاد کشیدن، تا آمریکایی شد، بدبخت شد، بیچاره شد، آخرش هم نابود شد رفت. نمیخوایم وابسته بشیم. مردم رو امام عوض کرد، نگاه مردم به دین و امام عوض کرد. به حضرت عباس نگاه مردم به دین تغییر کرد. ما هرچی الان گاهی اوقات هستی که همین قوم شما میری یه هیئتی نگاه میکنی ببینی به قول امروزی ها سکولار کاری به سیاست نداره و این حرفا، جوونه تعجب میکنه میگه یعنی چی آخه، یعنی چی من با یزید زمان نخوام درگیر بشم بعد بگم لعنت بر یزید؟ میشه مگ بر امریکا نگفت و گفت لعنت بر یزید؟ یزید امروز کیه؟ امام حسین فرمود خود دیگه نگاهمون عوض شد دیگه. جوانای قبل از انقلاب کی اینجوری فکر میکرد؟ اگر اینجوری فکر نمیکردیم که شهید مطهری فریاد نمیزد آی شمر زمان تو بشناس. چرا؟ چون کسی به شمر زمانش کاری نداشت، من میگه دست اسرائیل بود. شمر زمان، یزید زمان، امام زمان، اینا رو کی به ما، کی نگاه ما رو نسبت به دین عوض کرد؟ حضرت امام عوض کرد. و بعد نکتش اینجاست، کی همین نگاه رو نگه داشته تا امروز؟ فقط مقام معظم رهبری، یعنی امام بعد از اماممون نگه داشته. سر کوچکترین مسئله سیاسی، فرهنگی، اقتصادی سری میره آقا سراغ دین. چرا مذاکره با امریکا نکنیم؟ لا تهنوا و تدعوا الی السلم انتم الاعلون. به قرآن نگاه کنید، قرآن میگه مذاکره نکنید، تموم شد. اه قرآن مگه کار داره به رابطه ما با امریکا؟ یعنی همون نگاه تحولی رو ایشون ادامه داد، امروز اومده و داره میگه شما هم باید عین من نگاه کنید، شما هم باید عین من نگاه کنید. میدونید یعنی چی؟ خیلی از بچه حزب اللهیایی که میگن بابا حالا نمیشه، درست نمیشه، این همین جوریه، مجلس و دولت و امروز اینجوری، اینم مثل اون خراب، اونم چی؟ اینا یه چوری هم نمیشه. چرا نمیشه؟ اگر تو بگی نمیشه، تو جوان انقلابی که باید تغییر رو تو ایجاد کنی، خب امامو کشتی، امام نابود شده. اینجوری ویژگی امام اینه که تحولش ادامه پیدا کنه تا اینکه تا عالم متحول بشه. کی ما تو دانشگاهمون راجع به تمدن اسلامی حرف بود؟ به حضرت عباس پشت در دانشگاه، من بچه بودم، بزرگترای ما، اخوی ما و اونایی که دبیرستانی بودن تازه، ما اون موقع تازه راهنمایی تازه رفته بودیم تو راهنمایی، از ابتدایی تازه رفته بودیم، پنجم ابتدایی بودیم، بعد رفتیم تازه تو راهنمایی. دبیرستانی ها پا می شدن میز کتاب پشت در دانشگاه پرف، بابا به دانشجو بگیم خدا هست، سراغ کمونیست و مارکسیست و اینها نرید، برای اثبات خدا، وجود خدا. تو زندان ها مسئله بود که آقای حزب توده یا اون چریکای فدای خلق، اون مجاهدین خلق، اونا هم به خدا بچه مذهبی هم رفتن اینجوری شدن خدا رو گذاشتن کنار. دعوا سر وجود خدا بود. بعد الان تو دانشگاه ما رو دعوت میکنن مثلا جامعه اسلامی، بسیج نه، حالا بگیم که حالا بسیج که دیگه مال خود تشکیلاته، نه بابا، جامعه، کانون مثلا قرآن و اطرت، هیئت مثلا دانشجویی کذا. ها بحث چیه؟ بحث راه‌های رسیدن به ایجاد تمدن اسلامی در جهان. دغدغه بچه‌ها میخوان بدونه. نگاه تحول یعنی این دیگه، این اتفاق افتاده، اینی که آقا امروز فرمود ما به عینه دیدیم اتفاق افتاده. امام رو نگاه کن، زندگیت رو عوض کن. امامو نگاه کن، زندگی تو عوض کن. امام یه حجته، امام یه الگوه، امام یه معلمه. امروز آقا فرمود از اینایی که دارم میگم درس بگیرید جوونا. تحول در نگاه به آینده، پافشاری بر تعبد در عین نگاه نوگران. اینو من امشب باید بهش حتما اشاره کنم، باقیشو بگذاریم برای بعدن. پافشاری به تعبد در عین نگاه نوگرایانه یعنی چی؟ یه مثالشو آقا زدن که امروز خیلی باید به این مثال دقت کرد، که حالا بعضیا که انقلابی بودن و اهل اندیشه بودن و اهل خرد بودن و به اسم خودشون روشن فکر بودن، گفتن خب دیگه آقا دیگه امام حسین دیگه نه، ما دیگه انقلاب کردیم پیروز شدیم دیگه امام حسین دیگه نیاز نداریم، امام حسین رو می‌خواستیم برای اینکه انقلاب کنیم برای بریزید چیره بشیم، حالا دیگه بریم دنبال شعارهای حسینی، گریه برای چی، سینه برای چی. امام زد تو دهن اینها، فرمود شما نمی‌فهمید. امام فرمود شما حتی به اینها فرمود یک کلمه از اسلامو شما نفهمید، از اسلامو شما نفهمیدید. با این که امام عالم رو دگرگون کرد در همه نوع نگاه‌ها، نگاه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، همه چی، دنیا الان داره به نگاه امام نگاه میکنه، ولی در این حال میبینی یه انسان کاملا متعبده. متعبد میگن امام تو میری کنار حرم حضرت رضا علیه السلام اینجوری نزدیک میشی حتما تو جمعیت زرم و زری هم ببوسی. امام میفرماد اینو از ما نگیرید، توسل، التجا. امروز به این کارشناس رادیو میگفتم بابا کاش تو جبهه بودید، بعضی از چون آخه کسایی کاش بودید میدیدید. اونایی که شجاعترن، اونایی که فهیمترن، اونایی که پاکارترن، اونایی که مقاومترن، آقا حال اینا یه حال دیگه ای بود. تا ماها که همونجا فقط میپلکیدیم. معنویت اینا معنویت دیگه ای بود. چند درصد از فرماندهان جنگ بپرسید شما چند درصد تو جبهه مشکل نافرمانی داشتید؟ نمیگم نبوده ها، بله بوده، ولی چند درصد بود؟ تم بابا ما وقتی مسئول دسته یه حرفی میزد میگفتیم مسئول دسته حرف زده، مسئول دسته مافوقش مسئول گروهانه، مافوقش مسئول گردانه، مافوقش مسئول تیپه، مافوقش مسئول لشکره، مافوقش آخر نیستیم به آقا. همون شد چه کنم حالا؟ این موقع بخوابی، این موقع نخوابی، این موقع برو، این موقع بیا، تعبدن میپذیرفتیم. و چقدر این تعبدن پذیرفتن چقدر گره باز کرد. حالا یه جاهایی هم این تعبدن پذیرفتن ممکنه یه جایی مشکلاتی هم ایجاد کرده باشه که میکنه دیگه، معصوم که نبودن، معصوم که نبودن. پیغمبر اکرم جوان 19 ساله رو ولی فقیه مکه گذاشت رفت، گفت همه هم ازش اطاعت کنید، حرف اونو مثل حرف من بشنوید، از منم مشاوره نمیگیره. پیغمبر نمیفهمید که معصوم نیست، علی رو بذار برو یا رسول الله. ما همیشه که علی نیست، همه جا که علی نیست، علی باید بلند شه با من بیاد الان مدینه. همه توقع دارن، اینجوری بودن تو جبهه ها، هنوز هم هستن، توقع داره اونی که مسئول شده دیگه معصوم باشه. نه موجو، ولی روحیه تعبدی این بچه ها میکشت. تعبدی، تعبدی بپذیره. فرماندم آقا هرچی فرمانده گفته، اینقدر راحت میپذیره. وای خدا آدم میمیره برای این شهدا، اینقدر راحت میپذیره. اونایی که انقدر راحت پذیرفتن راحت ترم پذیرفته شدن و پریدن، اونایی که سخت میگرفتن سخت گرفته شدن و موندن، خیلی هاشون مثل من. آه چرا این حرفو پذیرفتی؟ فرمانده گفته دیگه. گردان ما رفت خط اطلاعات عملیات اشتباه کرد، ولی باید تحت امر اطلاعات عملیات میموند. کربلای پنج اشتباه کرد، این اشتباه 80% نیروها رو تلفات باعث تلفاتشون شد. 478 نفر رفتیم، 15 نفر برگشتیم. آقا یه نفر تو این گردان نرفت یقه این اطلاعاتیه رو بگیره که تو چرا اشتباه کردی؟ یه نفر. اصلا ما نفهمیدیم کی بود کی اشتباه کرد. ما چی کار داریم؟ به ما فرمان دادن اطلاعات عملیات گفته این برو دیگه روحیه تعبد. به این میگن تحول. بابای به بچه میگه خب برو الان نون بگیر. خب آخه یه آخه میاره کنارش، داداشم این یکی بره. نه من دیروز رفتم. هی بالا میبره پایین میاره. بابا تو چرا نمیتونی تعبدی قبول کنی؟ هرچی پدره گفت هرچی مادره گفت تعبدی قبول کنی. خدا گفته بهش بگو چشم و لا تقل هما اوف، همینو بهتون بپذیر دیگه. تو چرا نمیتونی مثل شهدا زندگی کنی که پدر مادرشون اهل هم نبودن، انقلابی هم نبودن، یه جوری ازشون اطاعت میکردن انگار دارن از پیغمبر اطاعت میکنن؟ این تو چه خبره؟ تعبد در عین اعتقاد به نوگرایی، روحیه تعبد از بین نره. یه دفعه مقام معظم رهبری داد میزنه آقایون ستاد ملی یه کسی رو میخواید بذارید نظر بده راجبش هوای قدر، کسی باشه دعا رو بفهمه. بعد امام از روز اول از جوونیش، باقی حرفا بمونه، از جوونیش تا پیری چند دقیقه. من یه چیزی رو اجازه بدید بگم، چون شام شهادت امامه، رحلت امامه، هر جوری میخوای فکر کنی، من که جز شهادت نمیبینم. با خونم امضا میکنم شهادت امامو، شهادت دیگه. شهادت یعنی چی؟ نزدیک 30-40 مورد تو روایات مصداق شهید از دنیا رفتنه، با اینکه گلوله هم نخورده طرف. خیلی از اون موارد شامل میشه. یکیش من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. شب حالا راجب 15 خرداد خیلی توفیق نشد، انشالله جمعه شب راجب این مسئله با هم حتما اون باید صحبت بکنیم. باید راجب 15 خرداد هم با هم صحبت کنیم، اگر جمعه شب شهادت حضرت حمزه علیه السلام رو باید پاس بداریم. ولی امام این میرفتیم حرم امام، حرم امام من خودم هم نمیدونستم، چون اینا رسانه‌ای خیلی خبری که نشد. رفتیم اونجا یه روزی که رفتیم حرم امام، بعد از حرم امام رفتیم جماران، معمولا میرفتیم جماران دیگه هر سال، تا بعد مشکلاتی خوردیم دیگه نتونستیم بریم. چند سالی دیگه برنامه جماران بود. یه سال که رفتیم جماران، دکتر حضرت امام تو اتاق همون جایی که حضرت امام بستری بود و اینها اونجا بود، بچه ها دور ایشون بودن و ازشون سوال میکردن. یه سوالی ازشون که بعد البته امروز آقا سید میگفتن که تو بعضی از منابع هم دیدن نوشته شده اصلا این حرف، ما اینو میگفتیم بعضیا بهشون بر میخورد، حالا دیگه مستند هم کردن دیگه نوشتن، حالا من بعد کتابش رو ببینم کیه چیه ببینید. ولی دکتر حضرت امام که میتونید بید ازش بپرسید. امام مشکل قلبی پیدا کرد، درسته یه چیزی سکته قلبی، ولی دکترش میگه سکته قلبی امام رفع شد. اون چیزی که باعث فوت حضرت امام شد بحث سرطان معده بود. اون یک کجا اومد؟ میپرسیدیم از دکتر این سابقه داشتون؟ نه. الان ما خیلی راحت میتونیم باور کنیم حمله های بیولوژیکی رو، خیلی راحت میتونیم باور کنیم، انقدر دیدیم این اتفاقات افتاده برای خیلی ها. وقتی خود حضرت امام توی همون جماران یا آقا فلانی با خودش سلاح آورده، دست برش رو بگیرید، خود امام معرفی میکنه طرف رو میگیرن میخواست امام رو ترور کنه. حالا از اینم این که بعید نیست، ولی حالا اینم در نظر نگیریم، امام
فرمود من جام زهر نوشیدم. این جام زهر نوشیدن به سرطان معده ربط پیدا میکنه یا نه؟ پزشکا باید به ما جواب بدن، ما نمیدونیم، چون زهر تو معده کار داره دیگه، زهر که به قلب کار نداره. اما بگیم جام زهر نوشیدم، منظور امام جای دیگه فرموده همان صلح تحمیلی که به امام حسن مجتبی تحمیل شد به من هم تحمیل شد، از این جهت بگیم جام زهر نوشیدیم، از اینم محتوایی میتونیم بگیم. ولی در هر صورت امام مرگ طبیعی نداشت، امام بنای رفتن نداشت. تا قبل از این امام محکم ایستاده بود، محکم ایستاده بود، ما باید پیش بریم. اینو بچه های جنگ خوب میفهمن، نفس نفس با امام پیش می آمدن کار عراق زودتر تمام شه، برن سراغ اسرائیل، اسرائیل رو نابود کنن، راه قدس از کربلا می گذرد، برن برشکر بقیت الله ملحق بشن. اینو دیشب من توی فیزیگه دم یک کاش آیه حاجی خاتمی یه اشاره توی این قصه می کرد، بابا جام زهر ماممونو بود، ما نگیم بر راحت تعریف میکنن. بیا همین آقازاده این آقایی که تو استخر مرد دوباره اومده پیروز میگه که بله من بابام یه خاطره ای از امام نقل کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، تو هم دیگه شدی بس ما خاطره گو. بابام خاطره از امام نقل کرده که امام گفته تو جانشین من شو، و بابام یه هفته گریه کرده. بابا اون بابای خدا بیامرز تو چه میدونم سفر روز تاسوعای شمالش هم نوشته، به چنین چیزی رو بچه رو تو کتابش ننوشته. تو فکر کردی اگر تو هم خواب ببینی مثل خوابای اونه؟ حالا مثلا چی؟ میخوای بریم مثلا حرم امام برای امام سینه زدیم بگیم ای با قام مقامش هم اینجاست؟ ما با قام مقامش قومه. اگر شما حقایق رو نگید خواب میبینن، خاطره درست میکنن، مردم رو نمیدونم چی فرض کردن. شب رحلت امام، آقا امام برای چی از خدا طلب مرگ کرد؟ آقا خدا طلب مرگ مگه کرد؟ بابا سنده خدا مرگ مرا برساند با این دوستانم، من جام زهر رو نوشیدم. بعد امام بعد از پذیرش قطعنامه یک سال و نیم با مردم حرف نزد. بابا الان کرونا اومده، این همه مشکلاتم اومده، مقام معظم رهبری شده توی فضای مجازی، ارتباطشو با مردم قطع نکرده. چرا؟ چون داره مسیری که آقا میخواد داره پیش میره با این ملت. اما یه امام یه جایی دید مردم نمیان، 7 سال مقاومت کرد که این مذاکره صورت نگیره، کار جنگ اینجوری خاتمه پیدا نکنه، تمام شه، قائله صدام ختم شه، اون که چیزی نبود. بعدن ما فهمیدیم صدام هیچی نبود، 60 کشور پشتش بودن، تمومه. الان مردم جریان داعش رو با 164 کشور زدنش زمین، جوونا زدم نم چند درصد جوونامون؟ اون موقع 1 میلیون جوون رفت جبهه، الان 1 میلیون هم نرفت. چند هزار نفر بچه های ما مگه رفتن سوریه و عراق؟ با 10-15 هزار نفر امام نمیتونیم از این بگذریم. این حق امامه، حق امامه. امام دیگه نمیخواست زنده بمونه، چون با اون سرعت، به قول مقام معظم رهبری، این سرعت جهشی که کاشت و کار داشت پیش میرفت، جریان نفاق کارو به بن‌بست رسوند. خدا نگذره، خدا نگذره از عواملش. مقام معظم رهبری امروز تو رادیو گفتم، بعضی هم ناراحت شدن یه چرا ما چه این چیزی تو رادیو گفتیم. مقام معظم رهبری، او سند دیگه،
بعد از پذیرش قطعنامه دو هفته سه هفته بعد بود آقا اومد تو نماز جمعه فهمود اینی که میگید آمریکا به خاطر اینکه ناوشو برداشته آورده تو خلیج و چه کرده امام گفته پذیرش قطعنامه به خاطر امریکا قدرت فلان، این نیست، این دروغه. پذیرش قطعنامه امام فقط به خاطر تصمیم مسئولین نظامه. اینو من که نمیگم تو ناراحت میشی، اون مسئولین کیان که امام میگه به قدرت امریکایی نگاه نکنی؟ اصلا قدرتی نیست امریکا، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعد امام میاد میترسه، امام بترسه، یه نفر بود نترسید، حالا شده یه امت میترسه. کم 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 این شد باور. بله امام مریض شدن از دنیا رفتن. امام مریضی شد، تو واقعا مریضی امام خیلی پیشتر از این حرفا هم بوده. مریضی قلبی امام که مریضی خونه ایشون که مرا جدید نبود. باید دل خون حضرت امام رفت. ولی یه تفاوتی هست، لا اله الا الله، ما اکثر ائممون رو اینجوری از دست دادیم، اکثر ائممون رو با زهر از دست دادیم. یعنی خود زهر رو کاری ندارم، ما وقت نگی الان این گفتش زهر یعنی یه کسی به امام یه زهری خورونده، اینو من سند ندارم، مدعی هم نمیشم، گرچه بعید نمیدونم از امریکایی‌ها و از عمالشون و از نفوذی‌ها و از خیلی ها جاسوس‌ها و اینا بعید نیست، ولی مدعی نمیشیم. ولی این که یه امامی حاضر میشه دیگه بره مردم رو ترک کنه، نحانا ان جنبه، خوندیم دیگه روایتش رو قبلا، جام زهر نوشیدن و امام الکی نمیگه. یعنی مردم قطعنامه رو امضا کردن مسئولینتون، من رفتم، حالا خانواده های شهدا زجه بزنن، نزدیکان زجه بزنن، دعا کنن، اولیاء خدا به والله قسم امام زمان برای سلامتی این مرد دعا میکرد، دعا میکرد، همه برای این مرد دعا میکردن. ولی یک کلمه مثل مادرش فاطمه گفت خدایا منو بپذیر، تموم شد. فاصله خیلیه، امام تو با رفتنت ما رو یتیم کردی، گرچه بی سرپرست نیستیم، دست ما رو گذاشتی تو دست خلف صالحت و او امام، جای تو پاشو گذاشت دقیقا جای پای تو، هیچ احساس کمبود نکردیم که اگر خدا این موهبت رو عنایت نمی کرد هیچ تسلایی مصیبت داغ تو نداشت برای ما، هیچ می مردیم حق داشتیم از مصیبت فقدان تو.